سلام به شما، هفت صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. گزارش شده که حدود 600 پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه بازداشت و به مراکز اخراج از این کشور منتقل شدند. بی بی سی روز شنبه گزارش داد که برخی از پناهجویان با ارسال ویدیوهای به این رسانه گفتند که دو روز پیش معلومات نادرست در میان پناهجویان افغان منتشر شد که اداره مهاجرت ترکیه در استانبول به پناهجویان بدون مدرک اسناد اقامت می دهد. به گفته آنها، زمانی که پناهجویان افغان به طور گروهی به این اداره رفتند، پلیس آنها را بازداشت و به مراکز اخراج منتقل کرد. حکومت ترکیه در این مورد هنوز چیزی نگفته است. ترکیه در این اواخر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بی اسناد اقامت را تشدید کرده. برخی از اعضای فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید خواستار جلوگیری اخراج خبرنگاران، نظامیان حکومت سابق و مدافعان حقوق بشر این کشور از ایران شدند. آنان که شعارهای را نیز با خود داشتند در گردهمایی در ایران روز شنبه همچنان خواستند که نهادهای بین المللی به وضعیت خبرنگاران افغان در ایران توجه کنند و به درخواستهای پناهندگیشان در کشورهای سوم رسیدگی شود. امین پویا نماینده این فدراسیون گفته است که فضای زندگی در ایران برای آنها با گذشت هر روز تنگتر می شود و کسی به صدای عدالت خواهی آنان گوش نمی کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه شنبه هفته گذشته گفت که افغانهای فاقد اسناد اقامت به افغانستان فرستاده خواهند شد. بر اساس گزارش ها هر هفته ده ها افغان به طور اجباری و یا داوطلبانه از ایران به افغانستان باز می گردند. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش در کابل دو عضو نیروی طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. این جبهه شب گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که نیروهایش پس از چاشت روز شنبه موتر حامل نیروهای طالبان را در نزدیک منطقه سرای شمالی هدف قرار دادند. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هفته گذشته در بخشی از گزارش این سازمان گفت که از اواسط ماه می الی آخر ماه جولای امسال جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان دو گروه ضد طالبان دست کم 73 حمله را بر طالبان انجام دادند. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که در دو سال اخیر بیش از 14 میلیارد افغانی از استخراج معادن به دست آورده است. همایون افغان سخنگوی این وزارت روز شنبه گفت که در یک سال گذشته 80 قرارداد استخراج معادن در مقیاس کوچک و 13 قرارداد در مقیاس بزرگ به امضا رسیده است. بر اساس گزارش‌ها حکومت طالبان قراردادهای استخراج بسیاری از معادن افغانستان را با شرکت‌های چینی امضا کرده. در این حال انتقادات زیاد در زمینه شفافیت این قراردادها و شیوه استخراج معادن افغانستان وجود دارد. اجلاس حزب تحریک انصاف پاکستان در شهر لاهور که توسط هواداران عمران خان صدر اعظم سابق این کشور فراخوانده شده بود به پایان رسید. گوهر علی خان رهبر این حزب روز شنبه گفت نظر به شرایط تعیین شده دیدار با مقامات حکومت ایالتی پنجاب را خاتمه دادند. کاروان‌های هزاران تن از هواداران حزب تحریک انصاف از بسیاری شهرهای پاکستان از جمله پشاور یک روز قبل به سمت لاهور حرکت کرده بودند. هواداران عمران خان که در زندان به سر می‌برد تا کنون برای رهایی او نشست‌ها و اعتراضات متعدد را برگزار کردند. و کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دعوت شبکه تلویزیونی CNN را برای شرکت در یک مناظره انتخاباتی دیگر پذیرفته است. CNN در نظر دارد که این مناظره را بین دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در 23 اکتبر برگزار کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و حزب و نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشتراک در یک مناظره دیگر را رد کرده و گفته است که برای این کار خیلی دیر است. پیش از پاسخ ترامپ، دفتر کمپاین انتخاباتی هریس روز شنبه گفت که دونالد ترامپ نباید برای توافق با این مناظره مشکل داشته باشد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 ماه نوامبر برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 7:06 صبح به وقت افغانستان شد. باز هم خوش آمدید در ادامه این برنامه. درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در بندر غلام خان باشندگان محلی را نگران کرده.
مرمی های زیاد فایر شد. یک مرمی به دیوار مسجد اصابت کرد ولی منفجر نشد. کودکان ما زیاد رنج میبرند و زنان از بسیاری خانه های نزدیک سرحد بیرون شدند. ما از خانه های خود آواره شدیم.
آوازخوانان افغان در پشاور میگویند که با مشکلات زیاد روبروند.
مشکلات اینجا بسیار زیاد است. از یک طرف مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر به سرنوشتی کودکان ما همه آوازخوانان را پریشان کرده است.
سفر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به ایالات متحده.
زلنسکی در این سفر به امریکا در نشست های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی این سازمان شرکت خواهد کرد و قصد دارد که با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و کمالا هاریس به طور جداگانه ملاقات کند.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. بر اساس گزارش ها درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در بندر غلام خان تا شب گذشته به صورت مقطعی ادامه داشت. مردم محلی می گویند درگیری به آنها آسیب جدی وارد کرده و مجبور به ترک خانه هایشان شدند. از سوی دیگر محصولات زراعتی در لاری هایی که از چند روز به این سو منتظر عبور از مرز هستند در حال فاسد شدن است. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
درگیری بین افراد طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان در بندر غلام خان در ولسوالی گربز ولایت خوست که پنجشنبه گذشته آغاز شده بود تا شب شنبه به طور مقطعی ادامه داشت. باشندگان منطقه به رادیو آزادی گفتند که باشندگان مناطق نزدیک به سرحد به دلیل جنگ مجبور به ترک خانه هایشان شدند. حیدر یک باشنده ولسوالی گربز می گوید
مرمی های زیاد فایر شد. یک مرمی به دیوار مسجد اصابت کرد ولی منفجر نشد. کودکان ما زیاد رنج میبرند و زنان از بسیاری خانه های نزدیک سرحد بیرون شدند. ما از خانه های خود آواره شدیم و بسیار به تکلیف هستیم. بعضی ها خیمه زدند و برخی ها به منازل خویشاوندانشان رفتند. خواست ما این است که جنگ متوقف شود.
صدیق الله یکی از باشندگان دیگر ولسوالی گربز نیز می گوید که جنگ خسارات زیاده را به مردم عام وارد کرده است.
آن شب از ترس اطفال و بزرگسالان شمار با موتر و تعداد هم پیاده با دشواری زیاد به مرکز ولایت خوست رفتن. مشکلات بسیار زیاد بود چون کودکان با مردم بودند، موتر نبود و هم شب بود.
اما این تنها مردم عام نیستند که از همچو درگیری ها آسیب میبینند. ظاهرشاه منگل یک تاجر افغان که از چندین روز به این سو موتر لاری مملو از کشمش او در بندر غلام خان گیر مانده و منتظر عبور به آن سوی سرحد است میگوید که اگر کشمش تا 4-5 روز دیگر به مقصد نرسد همه بار تیلر فاسد می شود و یک تیلر کشمش 30,000 تا 40,000 افغانی قیمت دارد. منگل از مسئولین می خواهد که مشکلات را به یک شیوه دیگر نه از طریق جنگ حل کنند. از نجیب الله شینواری یک تاجر دیگر افغان که کالاهایش در بندر غلام خان گیر مانده می شنویم.
ما با لاری های مملو از کالا به اینجا آمده ایم. ما به ترخم هم رفته بودیم. در آنجا نیز از سوی پاکستان مشکلات وجود دارد. حالا در اینجا نیز جنگ است. سه روز است که گیر مانده ایم. همه بارهای سبزیجات خراب شده. لاری های مملو از پیاز، بادنجان رومی، انگور و بادرنگ همه خراب و فاسد شدند. تعدادی از لاری ها برگشتند و شماری هنوز هم ایستادند.
دفتر مطبوعاتی والی طالبان در خوست دیروز در خبرنامه گفته که مولوی عبدالقیوم روحانی والی طالبان در این ولایت به منطقه درگیری رفته و در آنجا توصیه های لازم را به نیروهای دفاعی طالبان کرده، اما در مورد این توصیه ها جزئیات بیشتر ارائه نشده است. درگیری که بین طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان شب پنجشنبه گذشته آغاز شد باعث تلفات به هر دو جانب درگیری نیز شده و به گفته باشندگان منطقه در این درگیری از سلاح‌های ثقیل نیز استفاده شده است. این نخستین بار نیست که در امتداد خط دیورند بین افراد طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان درگیری صورت می‌گیرد. پیش از این نیز در آغاز ماه اخیر در ولسوالی میدانزازه ولایت خوست بین دو طرف درگیری رخ داد. سرمنشی سازمان ملل متحد در 17 سپتامبر هنگام ارائه گزارش 3 ماهه خود به شورای امنیت این سازمان گفت که در 3 ماه گذشته در امتداد خط دیورند 13 درگیری بین افراد طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان صورت گرفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
7:12 صبح به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را داریم. اکنون گزارش ها را ادامه می دهیم. خودداری نماینده های حکومت طالبان است با ایستادن حین نشر سرود ملی ایران و پاکستان واکنش های را برانگیخته است. شماری از هم مقامات این دو کشور و آگاهان امور بین المللی افغان آن را به احترامی خلاف عرف دیپلماتیک و عدم رعایت اصول بین المللی خواندند. بیشتر در این گزارش.
برخی از دیپلمات های سابق افغان خودداری از بپا ایستادن نماینده های طالبان حین نشر سرود ملی کشورهای دیگر را به احترامی و خلاف عرف دیپلماتیک دانسته می گویند که این نوع عمل کردها می تواند تأثیر منفی بر منافع ملی افغانستان داشته باشد. به گفته آنان بپا ایستادن همه حاضرین هنگام نشر سرود ملی هر کشور جزء عرف دیپلماتیک و رعایت قاعده های بین المللی است. محمد عمر داودزی سفیر پیشین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران روز شنبه به رادیو آزادی گفت
هر ملک در هویت اساس به توگه
هر کشور سه نوع مهم ارزش هویتی دارد. یکی آن بیرق است و دیگر آن سرود ملی و پاسپورت است. از این سه مورد هر کدام آن را که از سوی یک کشور دیگر مورد به احترامی قرار گیرد به این معنا است که آن کشور تمام ملت آن را به دیده حقارت نگریسته است.
جاوید قایم سفیر پیشین افغانستان در چین نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت
در دیر اساسی اصول دی
این اصول بسیار اساسی هستند. اگر کسی آن را رعایت نکند از یک سو بسیار نامناسب به نظر می رسد و از سوی دیگر هم نقض عرف دیپلماتیک است. مهمترین که اگر سفیر یا دیپلمات یک کشور نتواند این اصول را رعایت کند تأثیر زیادی بر منافع ملی آن کشور خواهد داشت. احترام متقابل در روابط دیپلماتیک بسیار مهم است.
در تصاویر و ویدیوهایی که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نشر شده دیده می شود که عزیز الرحمن منصور معاون وزارت حج و اوقاف طالبان به تاریخ 19 سپتامبر در یک نشست رسمی زیر عنوان وحدت اسلامی در تهران حین نشر سرود ملی ایران در چوکی نشسته و برخلاف سایر افراد حاضر در این نشست به پا بر نخواسته است. پس از واکنش های گسترده در این مورد برخی رسانه های ایران با روز جمعه نوار ویدیویی منصوب به او را نشر کردند که از این بابت عذرخواهی کرده است. بر اساس گزارش بی بی سی فارسی و برخی رسانه های ایرانی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که سفیر طالبان را در پیوند به این موضوع احضار کرده است. همچنان حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان روز جمعه در واکنش به این عمل مقام طالبان در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که عدم رعایت اصول دیپلماتیک به بهانه منع موسیقی بر اساس شریعت هیچ معنا و توجیه ندارد و اگر چنین باشد شنیدن آن را نیز شامل می شود. پیش از این به تاریخ 18 سپتامبر قنصل طالبان در پشاور نیز در یک نشست به سرود ملی پاکستان از بپا ایستاده شدن خودداری کرد که منجر به احضار سفیر طالبان از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در اسلام آباد شد. سپس قنصلگری افغانستان در پشاور با نشر اعلامیه گفت که هدف از این اقدام توهین نبوده بلکه به دلیل پخش موسیقی در زمان سرود ملی جنرال قنصل بپا ایستاده نشده است. برخی مقام‌های ایرانی نیز در واکنش به این موضوع در صفحات اکس یا تویتر سابق خود گفتند که اگر طالبان میخواهند با جامعه جهانی تعامل دیپلماتیک داشته باشند باید اصول بین المللی را رعایت کنند. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما نمایندگی های سیاسی و قنصلی افغانستان در برخی کشورهای محدود با آنها سپرده شده است. طالبان در افغانستان بر موسیقی محدودیت های وضع کردند و از این رو سرود ملی هم ندارند. حکومت طالبان موسیقی را از نظر اسلام حرام می دانند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در سفر به ایالات متحده با رئیس جمهور جو بایدن و کامالا هاریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور جداگانه دیدار خواهد کرد. زلنسکی ابراز امیدواری کرده که با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز دیدار کند. زلنسکی در این سفر در نشست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی این سازمان هم اشتراک خواهد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قرار است که سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به ایالات متحده آمریکا امروز با توقف در فابریکه در پنسیلوانیا که مهمات کلیدی را برای جنگ اوکراین علیه نیروهای متجاوز روسیه تولید می‌کند آغاز شود. ولادیمیر زلنسکی گفته که در جریان مسافرت به ایالات متحده آمریکا طرح پیروزی اوکراین در جنگ علیه روسیه را ارائه خواهد کرد و امیدوار است که در هفته آینده با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری نیز دیدار کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، زلنسکی در این سفر به آمریکا در نشست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی این سازمان شرکت خواهد کرد و قصد دارد که با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و کامالا هاریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور جداگانه در 26 سپتامبر ملاقات کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ابراز امیدواری کرده که با دونالد ترامپ نیز دیدار کند و بدون ارائه جزئیات بیشتر ناوقت روز جمعه به رسانه‌ها گفت که به احتمال زیاد در 26 تا 27 سپتامبر با آقای ترامپ نشسته خواهد داشت. دونالد ترامپ جمهوری خواه با کامالا هاریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در 5 نوامبر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقابت خواهد کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، زلنسکی در اواخر ماه آگوست گفته بود که می‌خواهد طرح خود را در زمینه پیروزی اوکراین در جنگ علیه روسیه به رئیس جمهور بایدن، کامالا هاریس معاون او و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ارائه کند. این در حال است که ترامپ و زلنسکی در ماه جولای با هم تلفنی صحبت کرده‌اند. آنها از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سالهای 2017 تا 2021 میلادی هیچ ملاقات حضوری با هم نداشتند. در این حال وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که طی یک شبانه روز با استفاده از سلاح‌های دقیق و طیارات بی پیلوت تأسیسات انرژی اوکراین را مورد حمله قرار داده. این ادعا نمی‌تواند به شکل مستقل تایید شود. مقامات اوکراینی دیروز گفتند که در اثر حمله شبانه نیروهای روسیه بر شهر کیف پایتخت اوکراین 3 فرد ملکی کشته شدند. بر اساس اعلامیه نیروهای هوایی اوکراین، سیستم‌های مدافع هوایی این کشور در شب 21 سپتامبر 5 راکت و 11 طیاره بی پیلوت روسی را سرنگون کرده. وزارت دفاع روسیه نیز در 21 سپتامبر ادعا کرد که طیارات بی پیلوت اوکراینی در جریان شب گذشته در مناطق مختلف روسیه از بین برده شده. اوکراین که از 24 فوریه سال 2022 میلادی در برابر تهاجم تمام عیار روسیه از خود دفاع می‌کند، بارها بر اهداف در داخل قلمرو روسیه از جمله ذخایر مهمات و مواد سوخت حمله کرده تا اکمالات نیروهای روسی را که در اوکراین می جنگند مختل کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از آوازخوانان افغان در پشاور پاکستان می گویند که در مهاجرت با مشکلات زیاد روبرو هستند. آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان مهاجر شدند.
زیر ما زیگر پا پی خور کده بیامو ما خامه.
سیدالله وفا آوازخوان افغان پس از 20 سال یک بار دیگر در این شهر مهاجر شده است و یک جمله آوازخوانانی بود که در سال 2001 میلادی از پشاور به ننگرهار آمد. در آن زمان تازه رژیم طالبان سرنگون شده و با آمدن حامد کرزی به عنوان رئیس حکومت جمهوریت محدودیت بر موسیقی پایان یافت. او میگوید هیچ فکر نمیکرد که پس از نزدیک به 2 دهه یک بار دیگر طالبان در افغانستان حاکم شوند و با وضع محدودیت ها بر موسیقی یک بار دیگر مجبور شود کوچه خود را به طرف تورخم بیاورد.
وطن خود ما برای ما عزت داد، وطن برای ما بسیار چیزها را داد. ما هیچگاه این فکر را نمی کردیم که دوباره به پشاور مهاجر شویم. اینجا به خاطر ثبت آهنگ آمده ایم، اما فکر نکرده بودیم که باز کوچه ما بر شانه و به عنوان مهاجر می آییم. اما این نصیب و تقدیر یک بار دیگر ما را به کوچه های بیگان آورد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، وضع محدودیت ها بر موسیقی و آوازخوانی سبب شد که بیشتر هنرمندان افغان کشور را ترک کنند. بیشتر آنها که به ایران و پاکستان مهاجر شدند میگویند حالا شب و روزهای دشوار مهاجرت را سپری میکنند. سعید وفا میگوید
مشکلات اینجا بسیار زیاد است. از یک طرف مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر بی سرنوشتی کودکان ما همه آوازخوانان را پریشان کرده است.
وای در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کشور خود در شادی مردم آواز میخوان و از همین طریق نفقه خانواده اش را به دست می آورد. او که 5 فرزند دارد میگوید که زندگی در وطن نسبتاً خوب بود، اما ملک بیگانه مرد را بیوقار می کند. رضوان منور یکی دیگر از هنرمندان و رئیس پیشین اتحادیه هنرمندان ننگرهار هم نیز همین مشکلات هنرمندان افغان را بسیار مهم میخواند.
مسئله تعلیمی اولادهایشان یک مشکل بزرگ است. فرزندانشان با مکتب حکومتی اجازه داده نمی شوند و در مکاتب شخصی توان شامل کردن را ندارند. از سوی دیگر بیکاری است. در این مدت 4 ماه گذشته هیچ آوازخوان کار نکرده است.
آقای منور این را هم می گوید که بیشتر هنرمندان که به پاکستان مهاجر شدند، پرونده های انتقالشان به کشورهای غربی را هم با سازمان ملل متحد اداره UNHCR ثبت کردند، اما تا حال نتیجه روشنی نداده است. آنها از کشورهای اروپایی تقاضا دارند که در قسمت بیرون کردن هنرمندان افغان از پاکستان کمک کنند. با گفته وای به اساس ارقام غیر رسمی در 3 سال گذشته دست کم حدود 400 هنرمند افغان به پاکستان مهاجر شدند. احمد گل یک آوازخوان دیگر افغان مقیم به پاکستان هم در صحبت با رادیو آزادی از فقر و بیچارگی هنرمندان سخن گفت.
گرمی لری دشپین لری کدشپین.
هنرمندان افغان اینجا وقت نان شب را بخورند برای صبح خود حیران میماند. به الله قسم است که کسی از 2 یا 3 ماه به این طرف از درک کرایه خانه قرض دار است و کسی هم از درک بلهای برق.
وای مشکلات اسناد اقامت هنرمندان را از مشکلات عمده و مهم دانسته میگوید که هرچند سر محکمه پشاور امر کرده است که با هنرمندان افغان برخورد نرم صورت گیرد، اما با گفته وی پلیس محل آنها را اذیت کرده و هنرمندان به دلیل نداشتن اسناد قانونی وقت و ناوقت زندانی شده و از آنها پول گرفته می شود. در جون سال 2022 که شمار از هنرمندان افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت و اذیت شده بودند، شمار از فرنگیان به رهبری آیت الله روغانی رئیس نهاد مفکوره راهپیمایی کرده و گفته بودند که آنها پاسپورت دارند و در ضمن اتحادیه هنری و دفتر UNHCR برایشان کارت هم ساخته است، اما اینکه ویزا ندارند نباید اذیت و آزار شوند. حکومت طالبان بالای نواختن هر گونه موسیقی محدودیت وضع کرده است. طالبان ادعا میکنند که در اسلام نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. در حال حاضر در رسانه های افغانستان موسیقی جا ندارد و گزارش های هم منتشر شده است که طالبان در برخی ولایات با کسانی که موسیقی میشنیدند برخورد خشونت آمیز کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با تاریخ 20 مای اگست در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت گفت که در سال گذشته 21328 آلای موسیقی را تخریب و از بین برده است. اما مسئولان این استیتوت موسیقی افغانستان این اظهارات مقامهای طالبان را محکوم کرده و در یک خبرنامه گفته بود که این تجاوز به میراث غنی موسیقی افغانستان و حق آزادی کلتوری و هنری مردم است. این استیتوت گفته است که موسیقی از قرنها به این طرف یک بخش جدا ناپذیر جامعه افغانی است و در بخش ساختن جامعه صلح و تفاهم میان مردم کمک میکند. پیش از این به تاریخ 24 اپریل سال گذشته میلادی شبکه تحلیلگران حالت پیش آمده کنونی بر هنرمندان افغان را یک فاجعه خوانده بود. این شبکه در گزارش تحت عنوان دلهای دور شده از موسیقی رفتن نوازندگان موسیقی افغانی به طرف تبعید وضعیت هنرمندان افغان را قابل نگرانی خوانده بود. شبکه تحلیلگران گفته بود که طالبان از لحاظ موسیقی افغانستان را به یک کشور خاموش و چپ مبدل کرده است. هنرمندان و آوازخوانان مقیم در پاکستان این را هم میگویند که سرنوشت نامعلوم موسیقی بر رشد موسیقی افغانی سایه افگنده است. آنها هرچند به آینده موسیقی نگران هستند اما ناامید نیستند و توقع تغییر را دارند.
یا مات دکلی ما شومان دعا کمینا
رادیو آزادی.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز در 3 و آخرین بازی 50 اوره به مساف تیم افریقای جنوبی برود. پیروزی افغانستان در 2 بازی قبلی با استقبال گسترده افغانها روبرو شده.
تیم ملی کرکت افغانستان با این برد برای نخستین بار در تاریخ کرکت در برابر تیم قوی افریقای جنوبی برنده شد. این برد افغانستان با استقبال زیاد در داخل و بیرون از افغانستان روبرو شده است. محمد بشیر باشنده شهر کابل میگوید که برد تیم ملی کرکت او و افراد زیادی را خوشحال ساخته است.
بسیار خوشحال هستم که افغانستان بازی را برد. بسیار خوب بازی شد. خدا کند که همیشه همین گونه خوب بازی کنند. مردم در افغانستان از این برد زیاد خوشحال شدند.
رحمت الله باشنده ولایت پروان میگوید افتخار میکند که بازیکنان افغان در چنین شرایطی با آنان خوشحالی میآفرینند.
بسیار خوشحال هستم و به تیم ملی افغانستان افتخار می کنم. حالا که وضعیت در افغانستان زیاد خراب است، این یک خوشحالی زیاد بزرگ است.
ویسا افغان یک باشنده ولایت بلخ هم در این باره به رادیو آزادی گفت:
زمانی که آنان بازی را میبرند باز یک لذت خاص دارد، چون در حال حاضر تنها کرکت است که به ما خوشحالی می آفریند و به لبهای افغانان خنده می آورد.
بازیکنان تیم ملی 3 بازی یک روزه با افریقای جنوبی دارند که بازی دوم را به روز جمعه با تفاوت زیادی بردند. اولین بازی این سلسله بازی‌ها روز چهارشنبه 18 سپتامبر در ورزشگاه شارجه امارات متحده عربی برگزار شد که افغانستان در این بازی نیز با تفاوت نسبتاً زیادی پیروز شد. بازی بعدی هم به روز یکشنبه 22 سپتامبر در ورزشگاه شارجه برگزار خواهد شد. اگرچه این بازی‌ها به میزبانی افغانستان برگزار شده، اما به دلیل نبود ورزشگاه‌های معیاری و مشکلات امنیتی، بیشتر بازی‌های بین‌المللی که افغانستان میزبانی آنها است، در شارجه و ورزشگاه گریتر نویدا در هند برگزار می‌شود. شورای جهانی کرکت حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق، اصغر افغان کاپیتان پیشین تیم ملی، آگاهان جهانی کرکت و افراد زیادی در صفحه های رسانه های اجتماعیشان از برد اخیر تیم کرکت افغانستان استقبال کردند و گفتند این تیم به حد قوی شده که تیم قوی افریقای جنوبی را شکست داده است. احمد فرهاد فدایی یکی از آگاهان امور کرکت میگوید تیم ملی کرکت افغانستان در حال حاضر از هر لحاظ در سطح جهان به عنوان یک تیم قوی از افغانستان نمایندگی میکند. او بر رادیو آزادی گفت:
در مجموع تیم ما زیاد منظم شده، بیتسمن ها دارد، بالران دارد، سپینران دارد و دو نگه دارنده وکت دارد. دیگر در تیم چی میخواهید؟ الحمدلله هر چیز در آن است. این یک آغاز خوب برای مسابقات قهرمانی است که تیم افغانان به آن میرود.
حشمت الله شهیدی که تیم افغانستان را در بازی های یک روزه با افریقای جنوبی رهبری می کند، پیش از آغاز این بازی ها در یک نشست خبری گفت که تیم ملی افغانستان پس از افریقای جنوبی یک سلسله مسابقات را با بنگلادش، زیمبابوه و وست‌اندیز خواهد داشت. او ابراز امیدواری کرد که تیم افغانستان در این بازی ها خوب بدرخشد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه ورزش فشرده خبرها، گزارش شده که حدود 600 پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه به تازگی بازداشت و به مراکز اخراج از این کشور منتقل شدند. برخی از اعضای فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید خواستار جلوگیری اخراج خبرنگاران، نظامیان حکومت سابق و مدافعان حقوق بشر این کشور از ایران شدند. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش در کابل دو عضو نیروی طالبان بعد از ظهر دیروز کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. و کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دعوت شبکه تلویزیونی CNN را برای شرکت در یک مناظره انتخاباتی دیگر پذیرفته است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشتراک در یک مناظره دیگر را رد کرده و گفته است که برای این کار خیلی دیر شده است.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با علی اسکر لالی مدرس فیفا و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان در رابطه به نتیجه که تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر آرژانتین به دست آورد، یعنی با نتیجه 2-1 تیم افغانستان با آرژانتین باخت، برای توضیحات بیشتر با استاد لالی مصاحبه انجام شده است. در قسمت دوم برنامه با قاسم حمیدی معاون اسبق ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان که در تاشکند ازبکستان هست مسابقات فوتسال افغانستان را از نزدیک دیده، بیشتر با ایشان در این رابطه صحبت میکنیم.
و در قسمت سوم در رابطه با جلوگیری از دوپینگ برای شما بیشتر معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان رادیوی آزادی، استاد علی اسکر لالی را در برنامه با خود داریم. ایشان مدرس فیفا هم هستند و همچنان قبلا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودند. بدون شک مسابقه را از طریق آنلاین دیدن. لالی صاحب، اگر لطف کنین نظرتان درباره بازی افغانستان با آرژانتین بگوین که آمار و ارقام بعد از مسابقه چی در نیمه اول و بعد از ختمش و چی در ختم کلی مسابقه، آمار و ارقام به نفع افغانستان بود و واقعا که یک مسابقه بی نقص را در برابر قهرمان جهان و نایب قهرمان دوره قبلی فوتسال دنیا به نمایش گذاشتن بازیکنان فوتسال افغانستان. نظرتان اگر بگوین خوشحال میشیم.
سلام خدمت شما شهداد عزیز، خدمت شنوندگان عزیز شما. ما اول تبریک میگم مسابقات فوتسال برد اولش و امروز باخته که برای ما برد حساب میشه، بخاطر که اگرچه ما در اوایل بازی گل دریافت کردیم که باید گل دریافت نمیشد، اما فوتسال بازانمون نشان دادن که با جرأت و با آمادگی خوب در مقابل تیم بازی میکنن که او تیم نایب قهرمان جهان است و یک تیم با تجربه. اگه ما ببینیم که میانگین سنی بچه های ما 21 سال 21 سال و نیم و از ارجنتین 30 سال است، باید به بچه های ما تبریک بگویم که با جوان امو نیروی جوانی خود دانستن که تجربه کاران ارجنتین مشغول بسازن. ما بازی را کنترل در کنترل خود داشتیم، اگرچه گل اول دریافت کردیم و توانستیم گل مساوی را هم بزنیم که متاسفانه به اثر بی‌توجهی، کمک بی‌توجهی و امو شعف و خوشنودی که از گل مزده بودیم باعث شد که تمرکز بچه ها کمک پایان بیاید و ما به زودترین فرصت گل دوم دریافت کردیم که می نتیجه باقی ماند و تیم ارجنتین با مو تجربه که داشت توانست همین نتیجه را به آخر برساند.
بله، بدون شک ورزشگاه هم مملو از تماشاگران بود که تیم افغانستان را اکثرا تشویق میکردند. 3442 نفر در داخل استادیوم یا ورزشگاه هومو در تاشکند حاضر بودند. بازی با اوکراین چگونه پیش بینی میکنند؟ آرژانتین اوکراین 7-1 تحقیر کرد و سنگین اوکراین شکست خورد در برابر آرژانتین، اما ما در برابر آرژانتین در نیمه دوم مساوی کردیم و در دقایق بعد از یک چند لحظه 2-1 شد نتیجه. این نتیجه چقدر بالای روحیه بازیکنان اوکراین تاثیر منفی خواهد گذاشت؟
خب ما باید هم نظر داشته باشیم که نمیشه مسابقات با هم مقایسه کرد. مسابقه اول با مسابقه دوم حتما تفاوت داره. اگر ما مسابقه ارجنتین اوکراین ببینیم که اوکراین تقریبا تعقید شد، اما اوکراین توانست امروز تیم که ما اونا را 5-6-4 برده بودیم امروز 7-2 ببرن. این را باید نظر داشته باشیم که اوکراین هم تجربه کافی در مسابقات جام جهانی داره و تیم از بسیار قوی است و ما باید با آمادگی کامل وارد میدان شویم. ما باید کوشش کنیم که از کارهایی که در آمادگی قبل از بازی ارجنتین به اون دست دادیم از کارها خودداری کنیم و بچه ها را زیادتر روی بازی متمرکز بسازیم، نه که جشن و پایکوبی و مراسم و ضیافتی چیزها را باید با آخر بازی ها بگذاریم تا بتوانیم یک نتیجه خوب از مسابقه اوکراین بگیریم و به عنوان تیم دوم صعود کنیم. و من بسیار امیدوار هستم که بتوانیم به عنوان تیم دوم صعود کنیم که انشالله افتخار شد. ما باید مسابقه اوکراین ببریم، چون در صورت مساوی فکر میکنم تفاضل گل ها چیزی گفته نمیشه فعلا، چون مسابقه ما با با اوکراین اگر ما مساوی کنیم شاید ما برایم چون دیگه چیزا دیگه آمار به نفع اوکراین است، اما تفاضل گلا به نفع ماست. مسابقه مقایسه هر دو تیم مساویان است، به خاطر ما فکر میکنم بس با عنوان تیم دوم صعود خواهد کردیم.
ما با عنوان تیم دوم اگر صعود بکنیم با برنده، البته با رنراپ یا تیمی که در جایگاه دوم گروپ A قرار میگیره در مرحله 16 بهترین رقابت خواهیم کرد. یعنی به این معنی که اگر افغانستان در گروپ C دوم شوه و در گروپ A یکی از تیم‌هایی که مثل احتمالاً پاراگوای خواهد بود، ما با پاراگوای مسابقه نمیتیم و احتمالاً یا با هلند مسابقه میتیم یا هم با ازبکستان که از میان همی هلند و ازبکستان یکشان دوم خواهد شد که به نفع افغانستان خواهد بود، بخاطر از اینکه پاراگوای و ازبکستان در مسابقه که داشتن با نتیجه 4-1 برده و ازبکستان ما تجربه مسابقه با این تیم داریم در گذشته، در 2017 مخصوصا در جام داخل سالن بازی داخل سالن آسیا که در ترکمنستان برگزار شده بود ازبکستان افغانستان برده. فکر میکنین که هلند و ازبکستان حریفان خوب خواهند بود در مرحله 16 بهترین؟
بازی امروز نشان داد که بچه های ما کاملا تغییر کرده از مسابقاتی که قبلا داشتن. بچه ها بسیار آماده هستن، انگیزه بسیار بالا دارن و رویه بسیار خوب دارن. هضم بهتر المو هیچ وقت ندیدم مدام هر دو مسابقه که اینا امو انسجام خود در میدان از دست بدن و به زودترین فرصت اینا آماده دفاع میشن وقتی که توپ از دست میتن و این کار بسیار عالی در این قسمت بسیار عالی عمل میکنن. دو خاطر من بسیار امیدوارم که ما هر عریف را که مقابل ما بیایم میتونیم ببریم، بجز چند تیم که بسیار زیاد قوی هستن، مثلا برازیل یک تیم بسیار قوی است که بردنش بسیار مشکل است، ایران قوی است که بردنش مشکل است، اما ما بسیاری از تیم‌ها رو که در جام جهانی هستن میتونیم ببریم اگر به می شکل که امروز ما بازی کردیم بازی کنیم.
خیلی خوب، برازیل بدون شک در گروپ A در صدر قرار بگیره و در صدر قرار گرفتن برازیل یعنی ممکن که یکی از فینالیست ها باشه، قسمی که بازیکن های افغانستان هم پیش بینی کردن. در کل افغانستان چانس صعود بسیار زیاد داره که به دور حذفی راه پیدا بکنه. پیش بینی شما چی است؟ تا کدام مرحله افغانستان میتونه که راه پیدا بکنه؟
این بستگی به این داره که ما با عنوان تیم دوم صعود میکنیم و با عنوان تیم سوم صعود میکنیم، این هم بستگی به این داره و با کدام تیم ها برمیخوریم. من امیدوار هستم که ما بتانیم اول امی مرحله را با موفقیت با پایان برسانیم تا بتانیم آمادگی کامل برای دور حذفی داشته باشیم. دور حذفی تیمایی هستن که قوی می باشن و امی رساندن به دور حذفی برای تیم یک تیم که تازه به جام جهانی راه یافته، حتی ما تازه تیم ما در آسیا خود تانست کم نشان بده، تیمی که کاملا تازه در دنیا در سطح آسیا و در جهان، این تیم وقتی که به دور حذفی را پیدا میکنه یک موفقیت بسیار بزرگ بر تیم ملی کشور ماست و انتظار بیشتر از این من ندارم، اما امیدوار هستم که ما بتانیم تا دور هشتم را پیدا کنیم.
یک موضوع
است مسابقه مشکل تر میشه.
لالی صاحب یک موضوع هست که اگر آرژانتین بدون شک آرژانتین به عنوان صدرنشین یا سرگروه گروپ بی به دور بعدی صعود میکنه و ما با یعنی احتمال داره که از بین گروپ های A, C و D که افغانستان هم جز گروپ C است، یعنی تقریبا 25% یا 30% یا بیشتر چانس از این وجود داره که ما در مرحله بعدی با برازیل رقابت داشته باشیم. از اون خاطر
بله امی احتمال ما در نظر داشتم که ما امکان از این داره که ما مخصوصا اگه ما در مقابل اوکراین نتیجه خوب نگیریم متاسفانه بس صفت تیم سوم صعود کنیم، کار ما بسیار سخت‌تر خواهد شد و اگر ما با برازیل بر بخوریم بسیار زیاد مشکل است، چون برازیل هم از نگاه تجربه خود، هم از نگاه بازی خود و هم از نگاه داشتن ستاره های خود برتری زیاد داره و نسبت به بسیاری از تیم ها و تیم جوان ما به مشکل برخواد خورد. اما امی که تیم ما بتانه به مرحله بعدی را پیدا کنه، گفتم امی برای ما یک افتخار بسیار بزرگ است. در اولین مسابقه خود در جام جهانی و در اولین حضور خود در جام جهانی اینا به این شکل می درخشند، واقعا برای همه افغانان فوتبال قابل افتخار است.
تشکر از این که به برنامه ویسل وقت گذاشتین، از شما یک جهان تشکر میکنم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با قاسم حمیدی معاون اسبق ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان که در ازبکستان هستند در شهر تاشکند و از نزدیک مسابقه تیم ملی فوتسال افغانستان شاهد بودن، خواستیم که تازه ترین جزئیات ازشان داشته باشیم که مسابقه چطور بود، چقدر هوادار در اوج آمده بودند. ما که خبر شدیم بیش از 3400 نفر آمده بودند که اکثریتشان افغان ها و همچنان تاجیکی ها بودند که بر تشویق تیم ملی فوتسال افغانستان در ورزشگاه همو در تاشکند آمده بودند. جناب حمیدی صاحب، مسابقه فوتسال افغانستان و آرژانتین با نتیجه بسیار نزدیک 2-1 به نفع آرژانتین قهرمان جهان و نایب قهرمان دوره قبلی به پایان رسید و قسمی که مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان در انترویوی که داشت بعد از مسابقه با آنگولا گفته بود که بهترین مسابقه را با آرژانتین خواهیم داشت. اگر توضیحات بدی که فضای مسابقه چطور بود، چقدر مردم راضی هستند از بازی تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقه امروز؟
سلام و درود خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه تان. در ابتدا ما تبریک میگم درخشش تیم ملی فوتسال افغانستان، هم در بازی اولشان که برنده مسابقات شدن و هم امروز یک بازی تاریخی و بیادماندنی را برگزار کردن در مقابل تیم آرژانتین. همونطور که شما توصیف کردین که آرژانتین تیم فوتبال و فوتسالش در دنیا یک جایگاه خاص خودش رو میداشته باشه. بچه ها ماشاءالله با روحیه بازی کردن، با تکنیک بازی کردن. تمام امو گزارشی که بعد از نیمه اول و دوم آمد، برنده بازی درقن از نظر تکنیک و تکتیک تیم افغانستان بود. این که نتیجه بر نفع آرژانتین با تفاضل یک گل رقم خورد، این باخت هم برای افغان ها، برای تیم افغانستان بالاتر از یک پیروزی ارزش داشته. من جا داره از تمام هموطنان عزیزم که امروز در سالون حضور داشتن، سنگ تمام گذاشتن برای تشویق تیم ملی فوتسال افغانستان و همچون در بازی اول تیم ملی فوتسال افغانستان. از اکثر نقاط جهان در اینجا با تماشاچی های محترم آمده وطنان عزیز ما که طرفدار افغانستان و تیم ملی فوتسال افغانستان هست. ما همی دوستای خود ما همینجا حضور دارن که یک جمع بزرگ، ما از جمهوری اسلامی ایران آمده در تاشکند، یک جمع دوستای ما از قزاقستان آمدن، جمع دوستای ما از ترکیه آمدن، از استرالیا آمدن، از کانادا آمدن، از مسکو آمدن، از جای دنیا علاقمندان فوتسال افغانستان به تشویق آمدن. ما جا داره تشکری بکنم از تجارای ملی افغانستان، اونایی که واقعا احساس دارن که هر افغانی که در هر بخش جهان به خاطر نامنیکی افغانستان میدرخشن، و خصوصا فوتسالیست‌های عزیز، اینا پولای خیلی انگفت را جمع آوری کردن. ما میدونیم که ورزشکارای افغانستان، جوانای افغانستان با استعدادترین جوانای دنیا رو تشکیل میدن. در صورت از اینکه اینا حمایت شوند و امکانات در اختیارشان قرار بگیره، که خوشبختانه تجارای ملی ما در دو شب که اصلا به تمرینات از اینا و به استراحت اینا لطمه وارد نشن، یک برنامه خیلی مختصر کوتاه گرفتن و تقریبا حدوداً 57-8 هزار دلار آمریکایی بر از اینا جمع شد. و این میشه گفت که یک کمک برازی فوتسالیست های ما شوه. اینا از قشر مستضعف جامعه هستن، اینا کارگرهای خیلی ساده و عادی هستن که از نقاط مختلف کابل و از ماجرینی که در ایران هستن اینا را تشکیل داده شده. من به عنوان یک کسی که بیننده از مسابقات بودم، کسی که حضور دارم و عشق شوق بارا از چشمایم جاری شد، اما تو که من دوستا، خانما، جوانا، پیرمردایی که از کشور عزیز ما بودن، مهاجرین بودن، میدیدم اینا عشق شوق در چشمایشون جاری هست، برای خود میباریدم، برای خود و همچنین افتخار میکردم برای بازیکنان تیم فوتسال افغانستان.
خیلی خوب، ما همین لحظه آمار متوجه شدم، میبینیم که تعداد تلاش و کوشش که به جهت گلزنی بوده 35 در مقابل 39 از افغانستان آمار بیشتر است. همچنان شوت‌هایی که به صورت خطرناک داخل چارچوب دروازه یا گل بوده با نتیجه 14 در برابر 13 از افغانستان بیشتر است. همچنان در مورد کارنرها 8-6 افغانستان آمار بهتر داره نسبت به آرژانتین. و دیگه ای که کلن از لحاظ آمار و ارقام، قسمی که شما پیشتر گفتین افغانستان تیم برتر و برازنده بوده در برابر تیم آرژانتینی که اکثریت بازیکنانشان از سال 2016 که آرژانتین قهرمان جام جهانی فوتسال در او سال شده بود، با وجود کولبار از تجربه‌ای که بازیکنانشان داشتند، اما بسیار زیاد با مشکل جدی مواجه بودند در این مسابقه. بیشتر در مورد روحیه بازیکنان بگوین که چقدر با روحیه بودن در مسابقه امروز.
که ورزشکارای افغانستان از جمله مستضعف‌ترین قشر جامعه ما شما را تشکیل میتن، که اینا کارگر ساده هستن یا مادر از فامیلی که هستن با مشکلات اقتصادی سردوچار هستن، و در صورتی که امکانات در اختیار از اینا قرار بگیرم، من مطمئن هستم که جوانان افغانستان با استعداد هستن. خوشبختانه در خود تاشکند یک تجارای ملی و همچنان تجارای ملی که از قزاقستان آمده بودن، از روسیه آمده بودن، از دبی آمده بودن، لطف کردن، مورد حمایت مالی قرار دادن از تیم ملی فوتسال افغانستان، و جمله فعلا تا حالا 57 هزار دلار امریکایی برای دوستا به عنوان کمک و به عنوان یک تحفه خدمتشان دادن. انشالله که نتیجه بهتر خوبتر بگیرم. بازم تجارای ملی هستن حمایت های بیشتر وعده کردن، که مطمئنن برای بالا بردن روحیه بازیکنهای فوتسال افغانستان موثر بود. من از ضمن احترامی که برای ورزشی نویس های عزیز دارم، اونایی که صفحات مجازی اینا نقد کرده بودن، اینا رو مقایسه کرده بودن با برزیل و آرژانتین و کشورهای اروپایی، که اونا این کار رو نمیکنن که در نزدیک مسابقاتشان بین در مهمانی ها اشتراک بکنن. شما باور بکنید آیش نظر عزیز، من به عنوان یک پیشکسوت ورزشی شاهد از این بودم که بچه ها در جلسات فنیشان، در تمریناتشان و سر وقت واده می رفتن، برنامه‌ای که شب مسابقاتشان نبود، دیشب گذشته و یک شب قبلترش تنظیم شده بود، شبایی بود اینا فارغ بود، اینا بعد از تمرینات خودان در اینجا می آمدن، صرف اونم یک ساعت 45 دقیقه که فرصت برای غذا خوردن خودان داشتن، دعوت می شدن، و هدف این نبود که اینا به اینجا یک لقمه نان بخوره. هدف همین بود ملی اینا را تشویق و حمایت بکنن که از نظر روحی اینا برن بالا، که خوشبختانه خیلی موثر واقع شد. او کشورهایی که نیاز بازیکنان کمک کردن، حمایت کردن مالی از این ورزشکارا، مطمئنن از نظر روحی خیلی زیاد موثر است. و دیگه حضور باشکوه اخشار مختلف مهاجرین که اینجا بودن، نسایی که از بیرون از تاشکند و ازبکستان آمده بودن، فوق العاده عالی بود. یعنی سنگ تمام ماندن. امیتو که صدای خودم گرفته است، تمام 3-4 هزار نفری که آمده بودن برای تشویق تیم ملی فوتسال افغانستان، همگی این وضعیت درست اقتصادی داریم، درست است که ما مشکلات خود داریم، اما جوانای مثل بچهای تیم ملی فوتسال افغانستان داریم که تاج سر ما هستن، و اینا افتخار برای افغانستان و مردم افغانستان تمامی میکنن.
و بازی که با اوکراین است، شما بدون شک در ورزش بودین، اگرچه در فوتبال فوتسال نبودین، اما اونجا هستین، حاضر هستین، فکر میکنین بازم هزاران تن بازم بر تشویق تیم ملی بیاین در برابر حریفش که اوکراین است، بازم تیم افغانستان تشویق بکنن؟
اگرچه بازی سوم از اینا فاصله ای که از تاشکند مرکز ازبکستان بودن 6 ساعت راه موتر است، و من تا جایی که معلومات دارم دو ساعت تصمیم دارن از زمین الان اونجا هتل‌های خودان را بوک کردن، آماده هستن که همین مسافت هم تهی بکنن برون در اونجا برای تشویق تیم ملی فوتسال افغانستان. و با همین روحیه که من سراغ دارم از بچه ها، ما مطمئن هستم با همین بازی که در مقابل آرژانتین کردن، اگر در مقابل اوکراین بازی بکنن، اوکراین هم تیم ضعیف نیست، واقعا تیم قوی است، اگه که آرژانتین گل خورده و جفایی که ما در مقابل آرژانتین زیبا بازی کردیم و خوب بازی کردیم، شاید دلیل شود که ما بتانیم اوکراین اگر ببریم، ما انشاءالله میریم در مرحله بعدی، اگر مساوی هم کنیم در مرحله بعدی به عنوان تیم دوم قاد رفتیم. در صورت از این که ما با اوکراین هم به بازم بازی را، احتمال 90% است که به عنوان تیم سوم چون قرار است از بعد 12 تیم میرن مستقیم اول دوم، 4 تیم دیگه
قرار است که اینا تیم از بین تیم های سوم انتخاب شود که افغانستان 100% ان شاء الله جزء از اون کشورها قرار میگیره که جزء تیم سوم در مرحله بعدیش ان شاء الله صعود بکنه.
عالی، از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و راهکارهای جلوگیری از آن. اعتیاد به دوپنگ یعنی مصرف مداوم و غیرقانونی موادها و دواهای ممنوعه برای بهبود عملکرد ورزشی یکی از چالش‌های جدی در دنیای ورزش است. پیشگیری از این پدیده نیازمند توجه به عوامل مختلف مانند آموزش، حمایت‌های روانی و قوانین سختگیرانه است. اولین گام در جلوگیری از اعتیاد به دوپنگ آگاهی رسانه‌ای به ورزشکاران در این مورد است. آموزش‌های جامع در سطوح مختلف ورزشی به ویژه برای جوانان و تازه واردان به دنیای ورزش حرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که آنان از همان ابتدا نسبت به عواقب ناگوار دوپنگ آگاه شوند. یکی از روش‌های مؤثر در پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ تقویت حمایت‌های روانی و اجتماعی برای ورزشکاران است. بسیاری از ورزشکارانی که به دوپنگ رو می‌آورند به دلیل فشارهای ناشی از رقابت‌های شدید، انتظارات بالا و ترس از شکست به این مسیر کشیده می‌شوند. وجود مشاوران ورزشی، روانشناسان ورزشی و حتی مربیان که از نظر اخلاقی متعهد به سلامت ورزشکاران هستند می‌توانند نقش بسزای در این مورد داشته باشند و آنان فشارهای روانی ورزشکاران را می توانند کاهش دهند و از این گرایش آنان با استفاده از مواد ممنوعه جلوگیری می شوند. بر علاوه سازمان های ورزشی باید سیستم های نظارتی قوی و تست های منظم دوپنگ را اجرا کنند. نهادهای بین المللی مانند وادا با تنظیم قوانین سخت گیرانه و اجرای آزمایش های ناگهانی و دقیق نقش مهم در جلوگیری از شیوع دوپنگ ایفا می کنند. همچنین تحمیل مجازات های سنگین برای تخلف از قوانین دوپنگ از جمله محرومیت های طولانی مدت از مسابقات می تواند عامل بازدارنده برای ورزشکاران باشد که به فکر استفاده از این مواد هستند. در نهایت ترکیب از آموزش، پشتیبانی روانی و نظارت قانونی می تواند به پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و ترویج ورزش پاک کمک کند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلامت می فرستم گل لاله افغان، سلام
هستم و هر جایی که هستی گرفتار تو هستم و هر جایی که هستی گرفتار تو هستم همین جانان